زربان.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه صحی و بهداشتی زربان. لطفاً به مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در ادامه بحث‌های طبی صحی و ارتباط و آثار اونا بر روی روزداران و شرایط روزه گرفتن در بعضی از مریضی‌ها که از قبل از ماه رمضان شروع کردیم، امروز هم در خدمت یک کارشناس محترم دیگر، دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با سردردها صحبت بکنیم که شایع‌ترین مشکل بشر هست و اکثر مردم تجربه او را در زندگیشان دارند. خب در مورد شایع‌ترین سردردها، انواع و اقسامشان و شرایط ای بیماران با سردردهای مختلف در ماه مبارک رمضان انشاءالله با جناب آقای دکتر گفتگو خواهیم کرد که افرادی که سردردهای مختلف را ممکنه داشته باشند، آیا روزه گرفتن میتونه اثر و تأثیری روی مریضیشان داشته باشه یا خیر؟ آیا سردردها میتونن متقابلا روزه گرفتن را دچار مشکل بکنن یا خیر؟ و افراد با سردرد در این ماه چه کارها و چه مراقبت‌هایی باید بکنن تا بتونن روزه بگیرن و مریضیشان هم تشدید نشه؟ و راجع به همه این مسائل حتی الامکان صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو صدای نشاط، دانش، نشاط و آرامش.
سپاس های دکتر از اینکه لطف کردین و وقتتان را در اختیار ما گذاشتین تا دقایقی در خدمتتان باشیم. در مقدمه ما اعلام کردم ای دکتر که امروز میخوایم در ارتباط با سردردها و بخصوص در ماه مبارک رمضان و روزه به یه مشکل بپردازیم. البته خب اگر شما لطف بکنید در اول یک تعریف از سردردها ارائه بکنید، انواع و اقسامش در میان انسانها طبیعتاً بسیار مفید خواهد بود. البته در ادامه به موضوع سردردها در ماه مبارک رمضان و ارتباطش با روزداری هم خواهیم پرداخت. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر تا صحبت‌های اولیه شما رو بشنویم.
بله، همطور که در ابتدا اشاره فرمودید، کمتر کسی هست که دچار سردرد نشده باشه. یعنی بیش از 90-95% آدم‌ها در طول زندگیشون دچار سردرد میشن و همطور که فرمودین سردرد رو به دو گروه بزرگ تقسیم میکنیم: سردردهای اولیه، سردردهای ثانویه. سردرد رو ما همیشه به عنوان یک آلارم یا زنگ خطر میشناسیم، برای اینکه هم میتونه یه چیز خیلی ساده و سهل و ممتنع باشه، با یک مثلا استرس کوچولو ما دچار یه سردرد بشیم که گاهی اوقات خیلی گذراست، تکرار نمیشه، بهش میگیم سردرد تنشی مثلا، سردرد حاد تنشی یا سردرد حاد عصبی. ولی ممکنه سردرد از اون سمت در اون سمت طیفش یک علت خیلی خیلی مهم و خطرناک هم داشته باشه، مثلا یه عفونت مغزی یا یه تومور در مغز. بنابراین همیشه میگیم سردرد خیلی سهل و ممتنع است، ولی برای اینکه بفهمیم که این سردرد از چه نوعیه و چه علت زمینه زیرش خوابیده، باید حتما بررسی دقیق بشه بیمار و به متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب مراجعه بکنه. خب همطور که به اصطلاح ابتدا گفتم، سردردها رو تقسیم می‌کنیم سردردهای اولیه. سردرد اولیه سردردهایی هستن که ما یک اختلال اولیه یا ژنتیک یا ارثی معمولاً در ساختار مغز، در اون واسطه‌های شیمیایی مغز که دارن کار می‌کنن وجود داره. مثل سردردهای میگرنی، مثل بعضی از سردردهای تنشی مزمن، مثل بعضی از سردردهایی که حالا ما تقسیم بندی میکنیم به نام تریجمن اتونومیک و اسمای مختلفی داره، حالا خیلی لازم نیست من همه تقسیم بندی ها رو اینجا بگم. توی این سردردها اگر نگاه بکنیم، مثلا از فرد MRI بگیریم، عکس برداری از مغز بکنیم یا معاینه کنیم، معمولا چیزی به دست نمیاد و این سردردها به صورت ذاتی و اولیه در فرد و معمولا در خانواده وجود دارند. یعنی جنبه‌های ژنتیک و ارث وجود داره که میگرن که در واقع شایع‌ترین سردرد در دنیا هست، در همه آدم‌ها از این دسته است. اغلب این سردردهای اولیه هم میتونن به صورت حاد و گذرا و به اصطلاح اپیزودیک باشن، یعنی یه دورایی باشه، یه دورایی خاموش باشن، دوباره عود بکنن، هم میتونن به صورت مزمن باشن. تعریف هم داره سردرد مزمن، سردردی که حداقل به صورت روزانه یا 15 روز در ماه، یعنی یا 30 روز در کل ماه یا 15 روز در ماه اتفاق بیفته، میگیم سردرد مزمن شده و حداقل هم 3 ماه طولش باشه. یعنی اگه کسی یه میگرنی 3 ماه پشت سر هم 15 روز حداقل در ماه سردرد داشته باشه، ما میگیم این سردردش مثلا میگرن مزمن شده. در موارد حاد یا اپیزودیک اینه که تعدادش کمتره. خب انواع اقسام همطور که فرمودین دارن این سردردهای اولیه و خود میگرن هم که شایع‌ترین سردرد اولیه هست، انواع اقسام داره. یه نوع شایعش میگیم میگرن معمولی، همین سردردهایی که یواش یواش شروع میشه، ضربان داره معمولا، شقیقه‌ها یا پیشانی، احساس تهوع میکنه فرد، احساس میکنه که مثلا نور اذیتش میکنه، صدا اذیتش میکنه، دوست داره سرشو فشار بده، تکون نده، بره یه جای تاریک بخوابه، آرامش داشته باشه. معمولا این سردردی که اغلب ماها میگیریم و خیلی وقت هم الگوش ممکنه خیلی متفاوت باشه، یعنی همه این چیزایی که گفتم رو نداشته باشه، و این سردرد رو بهش میگیم سردرد میگرن معمولی یا میگرن شایع. یه نوع دیگه هم هست که قبل از اینکه سردرد شروع بشه، فرد ممکنه یه سری علائم بینایی یا اختلال حسی مثل گزگز و اینا داشته باشه که بهش میگیم سردرد میگرن کلاسیک یا سردرد میگرن با اورا، یه اسم فرنگی داره در واقع. و خب اون سردرد معمولی که اغلب افراد هم دچارش هستن، خب بیشتر دیده میشه، این 5 6 برابر از اون نوع غیر معمولی، از نوع کلاسیک شایع‌تر هست. حالا تا اینجا انواع رو داشته باشیم، باز در خدمتتون هستم.
خب پس یک نوع شایع سردرد در میان انسان‌ها سردردهای اولیه یا پرایمری هستند که مشکل خاصی در قسمت مغز و داخل جمجمه از نظر ظاهر و ساختمان نداریم، اما تغییرات خاص سرشتی و تغییرات خاصی در سیستم بدن و مغز و عروق باعث بروز این سردردها میشن. معمولاً هم در بررسی گرافی و عکس و آزمایشات و تست های لابراتواری چیزی پیدا نمیشه، اما خب شایعاً و بسیار زیاد در جامعه انواع و اقسامش را به صورت حاد و شدید و موقت و به صورت کهنه شده و مزمن و طولانی شده میتونیم که ببینیم. خب آی دکتر، اگر یک توضیحی هم راجع به سردردهای ثانویه و سکندری که به علت یک مشکل خاص و مشخص در بدن یا مغز و جمجمه ما به وجود میاد در این رابطه هم اگر معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
خب گفتیم سردردهای اولیه و سردردهای ثانویه. سردردهای ثانویه همطور که اشاره فرمودین یه اتفاقی توی مغز و جمجمه میفته و اون سردردها رو ایجاد میکنه، مثلا یه عفونت، مثلا یه زایه عروقی، مثلا مثل خونریزی، مثلا مثل یه زایه عروقی، کلافه عروقی، یا یه تومور یا یه کیست. و خیلی از کسایی که اسم مثلا مننژیت رو شنیدن یا آنسفالیت رو شنیدن یا سینوزیت رو شنیدن، اینا سردرد اگر بده سردردهای ثانوی است، سردرد اولیه نیستن. خب اینا هم خیلی مهمه، یعنی سردرد همیشه مهمه، همیشه میگیم سهل و ممتنع، یعنی هم میتونه خیلی ساده باشه، مثل یه میگرن یا تنشن تنشی خیلی ساده و حاد و گذرا، و همینطور میتونه ثانوی بشه به یک عفونت، به یک تومور یا یه میگرن مزمن. اون میگرن مزمن هم خیلی مهمه، اون سردردهای مزمنمون همیشه خیلی مهمن. چرا؟ چون اینها باعث میشن فرد رفتارش و زندگیش تغییر کنه، یعنی همش میره دنبال مسکن و اینجور چیزا، دائم مسکن میخوره. وقتی مدت طولانی مسکن بخوره، الگوی سردردش عوض میشه، وابسته میشه و دیگه به مسکنم جواب نمیده و روی میاره ممکنه به مواد مخدر و خیلی چیزای دیگه، برای اینکه بتونه آرامش پیدا کنه، سردردش کم بشه. و برای این در واقع یک سیکل معیوب به وجود میاد. اینم خیلی ارزش داره که ما حتما تشخیص بدیم سردرد بیمار اولیه یا ثانویه است، و اگر اولیه هست از چه نوعیه، آیا حاده یا مزمنه. مزمن بودنش خیلی خیلی مهمه و باید سریع درمان بشه. سردرد ثانوی هم از این جهت اهمیت داره که بعضی از اینا اگه عللش تشخیص داده نشه خب کشنده هم هستن. یه عفونت مغزی یا یه تومور تشخیص داده نشه خب طبیعتاً خیلی عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
خب آقای دکتر، پس سردردهای ثانویه و به خاطر یک مشکل در مغز و جمجمه مهم هستند که حتما باید برای تشخیصش اقدام بکنیم. در ارتباط با علائم و نشانه ها صحبت بفرمایید که این علائم چطور هست، آیا تفاوتی داره و نکات قابل توجه و مهم چه چیزهایی هست در حوزه علامت های این سردردها.
در مورد علائم که من گفتم میگرن رو که شایع ترین هست، در واقع همون سردردهای ضربانی، گذرا و در واقع همراه با معمولا تهوع یا احساس این که فرد دوست داره بره یه جای تاریک، سر صدا اذیتش میکنه، گاهی اوقات بوها اذیتش میکنه، و عواملی هستند که سردردها رو، سردردهای میگرنی که شایع ترین سردرد هستند، رو تشدید میکنن. این خیلی خیلی مهمه که باید بدونیم، و خیلی از اونایی که ما به صورت در اصطلاح نورولوژی مغز و اعصاب به اینا میگن میگرنیای حرفه‌ای، اینا خودشون یاد گرفتن، میدونن چه در واقع عواملی ممکنه منجر به تشدید یا تخفیف سردردشون بشه. عمدتاً برای میگرنه، چون حدود 70-80% سردردی ها رو میگرنیا تشکیل میدن در کل سردردها. همطور که فرمودین سردردهای ثانویه خب خیلی باید تشخیص داده بشه و بسیار مهمن، و این نکته خیلی مهمه که خیلی وقتا همین سردردهای ثانویه اوایلش خصوصا ممکنه این سردردهای میگرنی باشن، یعنی فرد شبیه میگرنی که فرض کنید دوستش داره باشه سردرداش، ولی اون یه علت دیگه ای داشته باشه، یعنی شباهت به هم دیگه زیاد دارن. برای من خیلی خیلی مهمه که فرد بگه که مثلا اونم دوست من میگرن داره، پس منم سردردم میگرنه مثل اونه و داروی اونو مثلا بخورم، چون بعضی وقتا این اتفاق میفته.
شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر سید مسعود نبوی تا همینجا داشته باشید. ما خبری از اتاق فرمان میگیریم، آقای دکتر هم دقایق بسیار کوتاه استراحت خواهند کرد. ان شاء الله برمیگردیم، باز در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دکتر و بحث را ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه ضربان هستند. ناظر آمون هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولاً وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمی هست، و خانواده ها، خانم ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولاً نوع تغذیه‌ای که به کار می‌گیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده‌ها برای ماه مبارک رمضان عادت‌های غذایی قبلی رو کنار می‌ذارند و عادت‌های غذایی جدیدی رو شروع می‌کنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل میکنن، اما سعی میکنن برای افطار حتما یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتما تدارک ببینن. خیلی از افراد بر در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان میکنن، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارن بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست، به خاطر اینکه ما دوست داریم که افراد خانواده بعد از یک روز طولانی روزه‌داری حتما غذاهایی رو بخورن که خوشمزه باشه، نیازهاشون رو تامین بکنه، با لذت بخورن و در واقع از ارزش‌های تغذیه اون هم بهره مند بشن. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستن، لاغر و ضعیف‌تر هستن و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان، سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به این که در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن باید مقادیر غذاهاشون چرب باشه. حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید. یعنی اگه غذاهایی درست میکنید که حبوبات زیادی دارند مقدار کمی استفاده بکنن. اگه غذاهایی که حجم زیاد سبزی دارن مقدار متناسب استفاده بکنن. نیازی نیستش که حجم زیادی از غذاهای پرفیبر بهشون داده بشه. حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تامین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستن که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن. یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن در وعده غذایی یا وعده افطار این افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن. امیدوارم که مورد امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه و یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در ارتباط با سردردها و انواعش و علائم و نشانه های مشخص این سردردها به خصوص سردردهای به شدت شایع در جامعه یعنی سردردهای تنشی و عصبی و میگرن صحبت شد و البته خب معرفی این مسائل هم بسیار ضرور بود. حالا از آقای دکتر نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب میخوایم که در مورد عوامل و فاکتورهای آغاز کننده و تشدید کننده این سردردها هم با ما صحبت بکنن تا با شناخت اونا راه های مقابله و کنترل اونا را بدانیم. البته من این نکته را عرض بکنم که چون بحث اصلی اثرات روزه روی سردردها و بالعکس هست، خب من فکر میکنم که اگر از نظر زمانی دچار مشکل شویم و فرصت نشود انشاءالله این بحث را برای جلسه آینده ضربان خواهیم گذاشت و انشاءالله صحبت های جناب آقای دکتر را در این ارتباط خواهیم شنید. خب آقای دکتر، پس افرادی که سردرد دارن باید دنبال تشخیص علت و عامل برن و نباید از دواهای همدیگه استفاده بکنن به خاطر که ممکنه علت فرق بکنه و خب آینده خوبی نداشته باشه و هرگز نباید این دنبال علت رفتن و تشخیص دادن را کنار بگذاریم، بلکه حتما باید مشخص شود که چرا سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن داریم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که شما در ارتباط با عوامل و فاکتورهای شروع کننده و تشدید کننده این سردردهای شایع صحبت بفرمایید.
سردرد یک پدیده لایف استایل یا سبک زندگی بسیار بسیار مهمه. یعنی همیشه مریضای سردردی رو که می‌خوایم ببینیم درمان بکنیم، مثلا مریضای میگرنی رو که گفتیم شاید در این سردرد هستن، میگیم ببین لایف استایل یا سبک زندگی درت بسیار بسیار مهمه. از عواملی که در واقع میگرن رو شروع میکنن یا تشدید میکنن یکیش خستگیه، مهمترینش خستگیه. وقتی خسته میشن میگرنیا سردردشون شروع میشه. بیخوابی بسیار بسیار مهمه، پرخوابی هم همینطور. یعنی اگر من بیخواب بودم، حالا اگه زیادی هم بخوابم یا مثلا در طول هفته مثلا روز پنجشنبه جمعه تا لنگه زور بخوابم، با سردردم تشدید میشه. باید حواسشون باشه بیخوابی و پرخوابی نداشته باشن، خستگی رو مدیریت بکنه. خستگی بسیار مهمه. همه ما تجربه کردیم چند شب بیخوابیم و استرس هم داریم و کارمون زیاده، خستم میشیم، بعد دیگه فردا صبحش با سردرد بیدار میشیم یا بعد از اون سردرد میگیریم و این بسیار بسیار مهمه. عوامل دیگه مثلا تغییرات غذایی گاهی اوقات، یعنی بعضی از غذاها ممکنه که سردرد ما رو شروع بکنن یا تشدید بکنن. باز میگرنیای حرفه‌ای، اونایی که سالها میگرن دارن، اینو پیدا کردن که فلان غذا و فلان مثلا مواد غذایی رو نباید بخورن یا کمتر باید مصرف بکنن. ولی خب بعضی از مواد غذایی هستن که ممکنه سردرد رو تشدید کنن. ما نمیگیم به بیمار چی رو بخور چی رو نخور، میگیم خودت تجربه کن، چون بعضی از غذایی که ممکنه برای یک کسی سردردش رو تشدید کنه، برای تو اون عامل تشدید کننده نباشه. بنابراین این غذاها برای خانم ها دوره عادت ماهانه، دوره پریود، این بسیار بسیار مهمه. خیلی وقت و پیشگیری دوره پریود میدیم، هم در شروع و قبل از شروع پریود ممکنه سردرد بگیرن، هم در اند یا انتهای دوره پریود. جدیدن یه سردردی به نام سردرد میگرنی انتهای دوره پریود هم توصیف شده در سال اخیر، دقیقا در یک سال گذشته. حتی بعضی از خانم ها فقط در دوره پریودشون سردرد میگرنی دارن، میگرن های دوره قاعدگی و دوره پریود، و بعضی‌ها در انتهای دوره فقط سردرد میگرنی دارن. تغییرات دمای هوا، سرما به گرما، گرما به سرما، شوک حرارتی به سر در واقع. من تو زمستون مثلا توی محیط گرم هستم، میرم بیرون، سرما به سرم میخوره و این تغییرات عروقی، انقباض انبساط عروقی و اینها و تغییرات دما میتونه میگرن منو شروع کنه. یا گرما در تابستون تو ماشین نشستن، دائم آفتاب بهشون میخوره. من همیشه میگم تو تابستون که حالا داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، تو ماشین نشستی یا تو بیرون هستی، یه جوری بکن که سرد بشه، خنک بشه سرت، گرمای مستقیم آفتاب بهش نخوره. یا مثلا کولر بره، کولر ماشین به صورتت بخوره، خیلی خیلی کمک میکنه. و عوامل دیگه مثل استرس ها، هیجانات، عصبانیت و عدم تحرک، همه اینا باعث تشدید میگرن میشه. و همیشه به میگرنی ها توصیه میکنیم که غیر از اینکه این لایف استایل رو رعایت کنن، این سبک زندگی رو رعایت کنن، تحرک کافی داشته باشن. اینا همه ثابت شده، مثلا ورزش، اگزرسایز، ورزش میتونه به باعث ترشح موادی توی مغز بشه که جلوی میگرن رو بگیره و سردرد میگرنی رو کم بکنه. تحرک بدنی، یعنی کسایی که دائم نشستن، حالا ماها کارامون کلا نشستنیه دیگه، نشسته هستیم و خسته هم میشیم و خیلی وقت بیخوابی هم داریم، جزو کسایی هستیم. خیلی از افرادی که ادوکیتدن، تحصیل کردن یا کاراشون مثلا نشستنیه، مثلا چرا تو پزشکا خیلی شایع است؟ به خاطر اینکه اغلب خستن، مثلا اغلب بیخوابی دارن، اغلب کارشون تحرک زیادی نداره. همه اینا در واقع لایف استایل، سبک زندگی، این خیلی خیلی مهمه که رعایت بکنه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه زربان جناب دکتر سید مسعود نبوی. همینطور که حدس می‌زدیم فرصت نشد که امروز در مورد اثرات روزه و رابطه روزه با مشکل سردرد بحث و انشالله جلسه بعد در خدمت های دکتر خواهیم بود و از شنوندگان عزیز هم خواهش مندیم که این بحث مهم و ضروری را با ما تعقیب بکنند. انشالله وعده ما برنامه آینده زربان که این بحث را ادامه خواهیم داد و با جناب دکتر مفصلا صحبت خواهیم کرد. مجدداً تشکر میکنیم از جناب دکتر نبوی. سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.